أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اول ادعای وحدانیت ربوبی را فرمود که و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. بعد ادله قطعی بر وحدت رب اقامه فرمود، در پایانش فرمود لآیات لقوم یعقلون. اگر کسی اهل تعقل نبود از این آیات بهره نمی برد و توحید ربوبی را استنتاج نمی کند. قهرن به غیر خدا پناهنده می شود. اگر کسی عاقل نبود و از این ادله توحید ربوبی را استفاده نکرد لابد به غیر خدا سر می سپارد. چرا؟ چون نه احتیاج خود را می تواند انکار کند، نه نیازمندی خود به علل و عوامل بیرونی را میتواند انکار کند. چون اون بینش را ندارد که رافع حاجت خدای غنی است، به غیر خدا اعتقاد پیدا میکند. وقتی به غیر خدا اعتقاد پیدا کرد به اون محبت میورزد، مهر میورزد. وقتی به اون محبت پیدا کرد از او اطاعت میکند. وقتی از او اطاعت کرد از اطاعت خدا می برد. وقتی به او محبت پیدا کرد از محبت خدا منقطع می شود. خدای سبحان ادله توحید را که اقامه کرد اونگاه فرمود سر این که این گروه به غیر خدا معتقد می شوند اولا، بعد محبت پیدا می کنند ثانیا، بعد اطاعت میکنن ثالثاً، این است که فکر میکنن از غیر خدا کار ساخته است. چون هر پیروی نتیجه یک گرایش درونی است و هر گرایش درونی نتیجه یک بینش فکری است. اگر شخصی از شخصی یا آسمانی یا زمینی اطاعت میکند برای آن است که اون آمر و اون مطبوع برای او محترم و محبوب است، و اگر به یک موجودی احترام می کند یا نسبت به او محبت دارد برای آن است که او را منشأ کاری می داند، یا در گذشته از او کاری به سراغ دارد یا در آینده به کار او امیدوار است. یه وقت انسان در گذشته دور یا نزدیک خطری دامنگیر شد که به وسیله یک شخصی برطرف شد، یا خیر و احسانی در گذشته به وسیله شخصی به او رسیده است و همچنین در آینده امیدوار است که به وسیله شخصی خطری از خطرات او برطرف بشود، یا به وسیله مقامی خیری از خیرات به او برسد. این امور چهارگانه هر کدام باعث پیدایش یک بینش است. اگر در گذشته به وسیله یک شخصی ضرری از او برطرف شد یا خیری به او رسید، باعث می شود که انسان اون مبدأ را منشأ اثر بداند اولا، نسبت به او احترام و محبت قائل بشود ثانیا، و از او در مقام عمل اطاعت کند ثالثا. همین امور نسبت به آینده هست. اگر امیدوار است که در آینده خطری از خطرات او را کسی برطرف کند یا خیری از خیرات به وسیله شخصی به او برسد، این بینش
به او محبت و احترام میدهد و به دنبال محبت و احترام اطاعت و پیروی هم هست. از این امور چهارگانه که بگذریم، گاهی ممکن است یک شخصی منشأ یک خیری باشد و رو به انسان نرسد، کمالی دارد که به انسان به ما نمی رسد، مربوط به خودش است یا به دیگران، ولی همین که او کمالی دارد، از کسی ضرر و خطر را برطرف کرد یا به کسی سودی رسوند، باعث می شود او محبوب ما خواهد بود و در نتیجه برای او حساب خاصی باز می کنیم. اون چه که به ما برمی گردد یکی از امور چهارگانه است. ممکن است چیزی به ما بر نگردد و فی نفسه یک کمالی داشته باشد که به دیگری خیر برساند یا از دیگری شر را برطرف کند. اینها باعث پیدایش اون گرایش و محبت است و به دنبال او اطاعت. خدای سبحان می فرماید اون ادله قطعی برای یک انسان عاقل و متفکر کافی است که کل کارها به دست خداست. و اگر کسی عاقلانه نیندیشید، از اون ادله بهره ای نبرد، بداند که روزی فرا می رسد که می بیند ان القوت لله جمیعا. اگر در اون روز برای او روشن شد که ان القوت لله جمیعا، نه دفع ضرر گذشته یا جلب منفعت گذشته را به غیر خدا اسناد می دهد، نه دفع خطر آینده یا جلب محبت آینده را به غیر خدا نسبت می دهد، نه کمالی را بر استقلال برای غیر خدا قائل هست. اگر در آینده ببینن که ان القوت لله جمیعا، اونگاه می فهمن که عمر را به بتالت گذرونده. چرا؟ چون اون که منشأ اثر بود اون را ندیدن، اون که زار و نافع حقیقی بود اون را ندیدن، اون که زار و نافع نبود او را دیدن. لذا در این کریمه می فرماید به این که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، موجودی را مثل خدا اتخاذ می کنن، یعنی او را منشأ اثر می دانن. و چون خدا منشأ اثر است، محبوب است، و چون محبوب است مطاع است. اگر کسی غیر خدا را مثل خدا منشأ اثر دانست در اثر این بینش اشتباهی، به غیر خدا محبت پیدا میکند و از غیر خدا اطاعت میکند. فرمود و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، وقتی غیر خدا را مثل خدا در آثار تلقی کرد، اونگاه تبعات این جهانبینی باطل را هم تحمل میکند. اول محبت است، بعد اطاعت. یحبو نهم اون انداد را که حب الله، ولی والذین آمنو اشد حبا لله، یعنی اونها که عاقلن و از این ادله فهمیدن کار فقط از آن خداست، به دنبال اون جهانبینی الهی به خدا محبت دارن و از خدا اطاعت میکنن و اطاعت اونها و محبت اونها شدیدتر و قویتر است. اونگاه فرمود ولو یر الذین ظلمو اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب، یعنی اون روز اگر یعنی خدا محبوب است، محبوب حقیقی است، این گروه چون غیر خدا را ند و مثل خدا اتخاذ کردن، خیال کردن که از اونها کاری ساخته است، البته موجودی که منشأ اثر باشد به یک از این جهات یاد شده محبوب است، اونها خیال میکنن که از غیر خدا کاری ساخته است، لذا غیر خدا را مثل خدا اتخاذ میکنن از نظر جهان بینی، اولا محبت میورزن، ثانیا اطاعت میکنن ثالثا. لکن خدای سبحان فرمود اینا روزی در پیش دارن که برای اونها روشن می شود ان القوت لله جمیعا. این ان القوت لله جمیعا نه به این معناست که امروز قدرت ها تقسیم شده است، در قیامت قدرت ها یک جا مال خدا می شود. امروز و گذشته و آینده برای خدای سبحان یکسان است، نه اینکه در قیامت همه قوت ها مال خدا می شود، بلکه در قیامت معلوم می شود که همه قوت ها و قدرت ها مال خدا بود و هست و خواهد بود. قیامت ظرف ظهور این حقیقت است، نه ظرف حدوث این واقعیت. نه اینکه در قیامت این قوه مال خدا می شود و در دنیا بعضی قوی باشند بعضی دیگر هم قوی و خدا هم قوت داشته باشد، ولی در قیامت که نفخ صور شد بساط زمین و زمان برچیده شد، اون روز خدا قوی مطلق بشود. اینطور نیست. این که فرمود یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، نه یعنی امروز دیگران مالکند و خدا هم مالک است، ولی فردا که همه رخت بستن ملکیت همه زائل می شود و خدا اون روز مالک می شود. خدا اگر رب العالمین است، خالق کل شیء است و قوه او مطلق و نامحدود است، امروز هم غیر از او کسی قوی و صاحب قدرت نیست. منتها برای کسانی که عاقلن این مسئله امروز معلوم است، برای کسی که این عقل الهی را ندارد فردا معلوم می شود. فردا معلوم می شود که همه قوه مال خدا بود و هست و خواهد بود، نه اینکه فردا قوه ها مال خدا می شود. این که فرمود یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، نه به این معناست که امروز لغیر الله هست فردا لله، نه امروز هم لله هست فردا هم لله. منتها عاقل امروز می فهمد، جاهل فردا می فهمد. امروز عاقل می فهمد و به دنبالش محبت الهی دارد و اطاعت دینی، جاهل امروز نمی فهمد فردا می فهمد و به دنبالشم می بیند که ان الله شدید العذاب. خب اگر قوه فقط و فقط مال خداست، پس اگر در گذشته ضرری از انسان برطرف شد به عنایت حق بود، خیری در گذشته به انسان رسید به عنایت حق بود، در آینده ضرری از انسان دفع می شود به عنایت حق است، خیری در آینده به انسان میرسد به عنایت حق است، دیگری کمالی دارد که برای خودش نافع است یا برای اغیار نافع است، کاری به ما ندارد، این به عنایت حق است. و همه موجودات جهان امکان میشوند مظاهر حق. اونگاه کسی نه مظهر را مستقل میبیند، نه به مظهر دل میبندد، نه از مظهر پیروی میکند. سراسر جهان میشوند وسایل و هرگز کسی وسیله را به استقلال دوست ندارد. و اگر خدای سبحان دستور داد که وسیله ای را دوست داشته باشید، ما را به اون مظهر صحیح وادار کرد، ما را از اون راه آشنا کرد، یعنی یه راه خوبی است. مثل اینکه خدای سبحان به ما فرمود اگر خواستید گرم بشید برید کنار در برابر آفتاب، اگر خواستید سیراب بشوید برید از آب زلال استفاده کنید. اون آب زلال را خدای سبحان به ما آموخت، فرمود وقتی تشنید آب دوست داشته باشید. این که فرمود ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی وقتی تشنه کمالید انسانهای کامل را دوست داشته باشید. اینا آب زندگی هن، اینا شما را به مقصد میرسانن، اینا هرگز دائیه‌ای ندارن. محبت اینا محبت خداست، برای اینکه اینا سرگردان نمی کنن کسی را. هرگز انسان‌های کامل، انبیا و الهی، انبیای الهی مردم را به سوی خود دعوت نمی‌کنند. اگر شما دوست اینها بودید هر کاری که اینا می‌کردن می‌کنید. اینا خود را عبد محض می‌دانن، شما هم عبد محض خواهید شد. به دنبال اینا حرکت کنید، اینا شما را می‌رسانند به مقصد، چون خودشون در راهن. بنابراین اگر امروز روشن نشد که ان القوة لله جميعا، فردا روشن می شود، ولی با عذاب روشن می شود. این هم یعلمهم الکتاب و الحکمت است، هم یبشرهم به رحمت من الله است، هم ینذرهم به نعمته است. این تعلیمی است با انذار آمیخته. فرمود قوت فقط و فقط مال خداست، نه دیگران هم قویان و خدا هم قوی است، منتها خدا اقواست. چون اگر قدرت خدا نامحدود شد، غیر در برابر قدرت نامحدود فرض ندارد. و بعد هر چه هست می شود مظهر حق، هر چه هست می شود فیض حق و کار حق. نه، اوامر مولوی است، اوامر مولوی است، منتها مشتمل بر مصلحت است. مثل اینکه روزه گرفتن را، مثل نماز خوندن را، این امر امر مولوی است، منتها مشتمل بر مصلحت است. فرمود اقیم الصلاه، بعد فرمود این الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، بعد فرمود کتب علیکم الصیام، بعد فرمود لعلکم تفلحون و تتقون. این امر مولوی را با اون مصلحت الهی تبیین کرد. اینجا هم فهمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، بعد فهمود اینا اولیای الهی هن، اینا انسانهای کاملن که در راه شما را مقصد میرسانن. اونگاه در این آیه کریمه فرمود اگر جهان بینی باطل بود، یعنی غیر خدا را مثل خدا پنداشتن، به دنبالش مسئله محبت هست و به دنبال محبت مسئله اطاعت هم هست. یحبونهم که حب الله ولی والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا. اینا که ظالم شدن به اشد انهای ظلم، چون ان الشرک لظلم عظیم، این ظالمین میبینند که ان القوه لله جميعا ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا. خب اگر اون روز فهمیدن ان القوه لله جميعا، اون روز میفهمن که اون چه که اینها معتقد بودن باطل بود، محبوبشون بود باطل بود، مطاعشون بود باطل بود، و ان الله شدید العذاب. اونگاه فرمود، بحث این آیه البته تمام نشده هنوز، ولی در تتمه اون جمله آیه بعد را باید بخوانیم. از تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، اون مطاعها و زماندارهای باطل از اتباع و مطیعانشون تبرأ میکنن، چون در روز خطر کاری از اونا ساخته نیست. از تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، اونا که گفتن اتانا سادتنا و کبرانا فازلون السبیلا و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب. در اون روز میبینن اسباب از اینها گسیخته شد و گرفته شد. نه یعنی در روز قیامت نظام علی و معلول نیست، هر ممکنه بالاخره معلول هست و علت میخواد. نظام سببی و مسببی در کل جهان هستی هست، چه در دنیا چه در آخرت. این طور نیست که اگر نظام به آخرت تبدیل شد علت و معلول از بین برود، نظام علی به هم بخورد. اونجا هم اگر کسی را خواستن اکرام بکنن بهش میبرن، یه نظم خاص دارد. اگر خواستن عذاب بکنن به جهنم میبرن، نظم خاص دارد. اونجا هم اگر خواستن کاری انجام بدن از راه سبب خاص خودش انجام بدن. منتها اون روز نظام علی و معلولی معلوم می شود به دست خداست. تقطعت بهم الاسباب، نه یعنی سبب از سببیت می افتد، دیگر سببیت در عالم نیست. اونجا هم نظام علی و معلولی است. اون بیان مبارک است امیر سلام الله علیه که کل قائم فی سواه معلولون، که اختصاصی به دنیا نداشت. هر چه که هستی او عین ذات او نیست، نیازمند و به علت است. در قیامت هم مثل دنیا نظام علی و معلولی حاکم است. اونجا کاری بی سبب یافت نمی شود، منتها در اونجا معلوم می شود که سبب ساز و سبب آفرین کیست. معلوم می شود همه و همه مجاری فیضن. الان اگر کسی برای او روشن شد که آب از چشمه می جوشد و این شیرها و این سرایها و این لوله ها همه و همه، چه روی زمین چه زیر زمین، همه مجاری اون آبن، هیچ کدام آب ندارن، هیچ کدام رفعتش نمی کنن، از هیچ شیر و لولی کار ساخته نیست، اون که رفعتش می کند آب است و اینها مجرای آبن، خب هم لوله و شیر و این سرایهای زیر زمین و روی زمین را در حد وسیله نگاه می کند و هم آب را رفعتش می داند. اون روز روشن می شود که همه علل سماعی و عرضی همه و همه مجاری این فیضن، از هیچی کار ساخته نیست، اون که همه کار است خداست. این معنا امروز برای موحدین روشن است، فردا برای دیگران روشن می شود که تقت به همال اسباب، نه مقدور اونهاست که کاری انجام بدن، چون خدای سبحان به عنوان قوه مطلقه ظهور کرد، نه مقدور دیگران است، نه سبب و مسبب سببیتشون از بین رفت. سبب هست، مسبب هست، اگر کسی خواست بهش برود به سبب عمل صالح می رود، اگر کسی را به جهنم می برند به سبب عمل طالح او می برند. این چنین نیست که در قیامت نظام سببی و مسببی گسیخته باشد، منتها اون روز روشن می شود که همه علل و اسباب مجاری فیض ذات اقدس اله هم. نه، علل و اسباب هست، منتها این که اینا میپنداشتن علل و اسباب به دست زید و عمرو است، این چنین منقطع شد. از اینها قطع شد، نه تقطعت الاسباب، نه تقطعت السببیه، نه اینکه سببیت از بین رفت. زمینه را فراهم کرده، ولی اون که زمینه را فراهم کرده، در زمینه خیر را فراهم کرده، در دنیا و در آخرت برای یکسان است، منتها در آخرت کاملتر میبیند به این که مسبب اسباب خداست. و این معنای سوره نحل برای او روشن شد که به ما بکن من نعمتن فمن الله، در دعاها میگوید که اللهم ما بنا من نعمتن فمنک. و اون که بیگانه است نمیداند که قوه مطلقا مال خداست و سببیت مطلقا در تحت تدبیر خدای سبحانه است. این ان القوت لله جمیعا، نه یعنی اون روز همه قوه ها مال خدا می شود، بلکه اون روز معلوم می شود که همه قوه ها از آن خدا بود. گایم برای اینکه این شرکش توجیه کند، به عنوان من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، سرپوشی رو شرک مستترش می گذارد. من لم یشکر المخلوق، اون ادب ظاهری نباید طوری بشود سرایت بکند به اون بینش اعتقادی که انسان به دنبال زید و عمرو حرکت کند. شما فرمود ادبتون رو حفظ کنید، این ادب اجتماعی کار خوبی است، اما بدانید که این اون کسی که این شیر رو باز کرده دیگری است، اون که مقلب القلوب است قلب او را راهنمایی کرده به این سمت بیاد، بو قدرت داد، دست داد، پا داد، حرکت داد، نیروی اراده داد به سمت شما آمد. مبادا یه وقتی اشکرهم لله، اشکرهم لخالقه، اشکرهم لمخلوقه، یا من لم یشکر المخلوقی که مستفاد از اون روایت است، این مصحح اون شرک مستتر باشد. اسباب رموز مرجع ضمیر همین کفاری است که مبتلا به اتخاذ اندادن. معاصی معصیت که در دار تکلیف است، اونجا جای معصیت نیست، اونجا نتیجه معصیت است. معصیت ها چون به نقصان و فقدان و شرور و امثال ذالک برمیگردد، این را فرمود کل اولای کان سیئه و این در ربک مکروها، بعد فرمود ما اصابک من سیئه فمن نفسک، از انسان بالا نمی رود چون نقص است، نقص به علل عالی راه ندارد. و اما اون چی که خیر است و باعث اتخاذ انداد می شد، اون را می فهمد قوه است و قوه هم مال خداست. عدم است نسبت به قوه عاقله، وگر نسبت به قوه شهوت یا نسبت به قوه غضب که قوای ما دونن کمال وجودی است و برای اینا شر نیست. نسبت به این که مطابق عقل و شر نیست شر است. این به خواست خدا در اول سوره مبارکه نساء خواهد آمد. نه، همین اسباب واقعی معلوم می شود مسبب دیگری بود، اونها که اصلا سببیتی نداشت. این هم که سبب هست، واقعا آب رفعه آتش می کند، واقعا فلون شخص این کار انجام داد، خب اینها در حد علت مستقله کاری انجام می دن یا مظهر انجام کارن؟ اگر اینها را در حد علت مستقله کسی بپندارد می شود یتخذوا من دون الله اندادن، اما اگه در حد مظاهر خدای سبحان بپندارد و معتقد باشد، میداند خدا رب العالمین است، اینها را با چشم مظهر نگاه میکند، به مظهر که کسی دل نمیبندد. سببیت دارن، نه سببیت خیالی باشد، استقلال باطل است البته. بنابراین این دو مطلب را این آیه کریم بیان میکند، یکی این که در قیامت برای اونها این امر ثبوتی روشن می شود که ان القوه لله جميعا، و یکی همون امر سلبی روشن می شود که از دیگران کاری ساخته نیست، نه اینکه نظام سببی به هم می خورد. اونجا هم مثل دنیا نظامش سبب مسبب است. در بهشت برای اهل بهشت مشخص است که منشأ کار کیست، در دنیا برای یک انسان موحد روشن است که منشأ کار کیست، و در آخرت همراه با عذاب برای دیگران مشخص می شود که منشأ کار کیست. هم ثبوت را به خدا نسبت داد که ان القوه لله جميعا، و هم کمال را از غیر خدا گرفت و متقطعت به مل اسباب. پس از غیر خدا کاری ساخته نیست و کار فقط از خدا ساخته است. هر کدامشون که باشد بالملازمه دیگری رو اثبات می کند. اگر قدرت مطلقه فقط مال خداست، ان القوه لله جميعا، خب یقینا از غیر خدا قدرتی نشأت نمی گیرد. ان القوه لله جميعا بالمطابقه دلالت بر ثبوت قدرت مطلقه می کند، بالالتزام دلالت بر ثبوت عجز و سلب قدرت برای دیگران. این تقطعات بهم الاسباب بالمطابقه دلالت بر زوال سببیت از این اسباب میکند، بالالتزام دلالت میکند که ظاهر میشود مسبب همین اسباب خدای سبحانه است. و این معنا فرق نمیکند، خواه در مسائل تکوینی خواه در مسائل تشریعی، چون هر تشریعی به تکوین برمیگردد. لذا خدای سبحان هم در مسائل تکوینی فرمود به این که رب العالمین است، هم در مسائل تشریعی فرمود به این که قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، یا امر خدای سبحان امر کرد که الا تعبدوا الا اياه و امثال ذلك، و هم وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحیت و استنا فرمود یا تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، و هم در اوامر دیگر و نواهی دیگر امر کردن که این الحکم الا لله یا فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک و مانند اون، که این آیات یکی پس از دیگری ملازم فرمایید تا از مجموع اینها استفاده بشود که چه در تکوین چه در تشریع انسان باید تابع محض خدای سبحان باشد. در بعضی از این آیات راجع به اتخاذ انداد است، نظیر بت‌ها و امثال ذلک. در بعضی از این آیات ناظر به اتخاذ ارباب و رهبان است که رهبان را ارباب اتخاذ می کردن، که اینا در مسئله اطاعت های تشریعی است. در سوره مبارکه آل عمران آیه 64 فرمود قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. اینا در مسائل تشریعی است. ولا نشرک به شیء که این نکره در سیاق نفی است. این لا نشرک به شیء چون نکره در سیاق نفی است هر چه غیر خداست شرک او را ابطال میکند. اونگاه در جمله سوم که محل ابتلای اهل کتاب بود به این صورت بیان فرمود ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ما هیچ کدام نه دایی ربوبیت داشته باشیم به عنوان کبریا طلبی، نه عبودیت کسی در برابر کسی را بپذیریم به عنوان تذلل بیجا. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فین تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. در همین سوره مبارکه آل عمران فود ما هیچ پیامبری را نفرستادیم که او داعیه داشته باشد مردم را به خود دعوت کند. آیه 79 سوره آل عمران این است که ما کان لبشر ان یؤتی الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. هیچ بشری حق ندارد که رسالت و نبوت را از خدای سبحان تلقی کند بعد دایه داشته باشد مردم را به طرف خود دعوت کند، بگه از من اطاعت کنید، مرا بپرستید. این چنین نیست. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون. فرمود حرف انبیا این است که شما ربانی باشید، عالم ربانی باشید. این خیلی پروبال می دهد به کسانی که به علوم الهی اشتغال دارند که انسان می تواند به خیلی از جاها برسد و حیفه که خودش ارزان بفروشد. فبود ولکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. در اثر درسی که می گید، در اثر تعلیمی که می دید عالم ربانی باشید، یعنی معلم انسانها باشید. به اون انسانی میگن ربانی که هم ارتباطش با رب العالمین قوی باشد و هم شأن تدبیریش نسبت به مردم در راه خدا قوی. به اون انسان میگن ربانی، هم به رب خود ارتباط قوی دارد، هم رب و مدبر و مربی قوی برای دیگران است. فرمود عالم ربانی باشی. اگر نشد متعلم علی سبیل نجات. این در اون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات. در این آیه فرمود شما عالم ربانی باشید، گرچه در روایات دیگه عالم ربانی به اهل بیت علیهم السلام تطبیق شده است، اما به عنوان حصر نیست، به عنوان فرد کامل است. اونا عالم ربانی هستند. فرمود نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون، شیعیان اینها در برابر اینها متعلمن البته، اما نسبت به دیگران باید میتوانن عالم ربانی باشن. اونگاه در سوره مبارکه توبه اتخاذ ارباب را درباره پیروی اهل کتاب بیان کرد. آیه 31 سوره توبه این است که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینها را که ارباب اتخاذ کردن یعنی متها، نه در مسئله خالقیت یا در مسئله ربوبیت های تکوینی، بلکه در مسائل تشریعی اینا کورکورانه از اینا اطاعت می کردن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، که این درباره مسائل تشریعی است. و المسیح ابن مریم، که این هم این درباره تکوین است. و ما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 30 اتخاذ انداد را زمینه زلالت می شمارد. فرمود و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله قل تمتعوا فان مسیرکم الى النار. همین معنا را با ذکر یک برهانی در سوره حم فصلت بیان کرد در سوره حامیم فصلت آیه نهم این چنین آمده است که قول اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذالک رب العالمین. ربوبیت مال او، خالقیت مال او، از کسی کاری ساخته نیست تا شما او را مثل خدا اتخاذ بکنید در درجه بینش اولا، بعد به او مهر بورزید از در عاطفه ثانیا، بعد از او اطاعت کنید از در قانون گذاری ثالثا، و تجعلون له اندادا ذالک رب العالمین. و در سوره مبارکه 8 مطلبی را ذکر فرمود که عدل همین مطلبی است که در آیه سوره بقره که محل بحث است ذکر. در آیه سوره بقره فرمود این گروه چون غیر خدا را ند و مثل خدا اتخاذ کردن بو محبت دارن. خب محبت همونطوری که در اون مقدمه بحث یاد شد به یکی از انهای چهارگانه برمیگردد، یا در گذشته شری را از انسان دفع کردن یا خیر به انسان رسوندن که زمینه محبت است، یا امید آن است که در آینده شری را از انسان دفع کنن یا خیری به انسان برسانن که این زمینه محبت است. این امور چهارگانه زمینه محبت است. و اگر کسی برای او روشن شد که ان القوه لله جميعا، گذشته و آینده را زیر پوشش تدبیر حق میبیند، به غیر خدا دل نمیبندد و از غیر خدا هم نمیترسد. ولی در سوره مبارکه 8 فرمود به این که لانتم اشد رحمتا فی صدورهم ذالک بانهم لا یعقلو. سوره با انهم قوم لا یفقهون آیه 13 سوره 8 همود لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله. شما مؤمنین در میدان جنگ در دلهای اهل کفر رو باورتر از خدایید، اونا از شما بیش از خدا میترسن، چون به خدا معتقد نیستن، شما را منشأ قدرت میدانن، دیگر نمیدانن شما جنود الهی هستی، از شما بیشتر میترسن. همونطوری که در مسئله محبت به غیر خدا دلبسته بودن، در اینجا هم از غیر خدا میترسن. لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون. پس فقاهت در امور اعتقادی اقتضا میکند که انسان هرگز از غیر خدا نهراسد، چون که به غیر خدا هم دل نبندد. مطلب اساسی این است که قرآن کریم وقتی مسائل توحیدی را طرح میکند، چون کتاب نور است و تعلیم است و هدایت، اون را با مسائل اعتقادی و ایمانی طرح میکند، نظیر کتاب های عقلی نیست که فقط با برهان عقلی اکتفا بکند که خدایی هست. در کتب عقلی چه فلسفی چه کلامی سخن از محبت و کشش و امثال ذلک نیست، سخن از این است که چی هست چی نیست. خدا هست، واحد هست، علیم هست، قدیر هست و امثال ذلک. اما طوری در این کتاب‌های عقلی حرف بزنن که انسان را شیفته خدا بکنن، این کار در براهین عقلی نیست، اون دیگه حکمت عملی است یا اخلاق است یا عرفان است یا چیز دیگر است. در کتب عقلی سخن این است که خدا هست، و این را هم یا از راه حدوث یا حرکت یا امکان یا امثال ذلک اثبات میکنن. اما قرآن کریم طرزی خدا را اثبات میکند که محبوب آدم باشد، لذا از محبت سخن میگوید. بفرماید به این که چیزی که از بین میرود که دوست داشتنی نیست، خدا اونه که انسان دوستش داشته باشد. خب اینو شما در هیچ کتابی از کتابهای عقلی نمیبینی. محبت یک وصفی از اوصاف نفسانی است، جزء شئون عقل عملی است، مثل اراده است. این نمیتواند حد وسط قرار بگیرد در مسائل جهان بینی، اما تو کتاب های الهی این چنین است. وقتی ابراهیم خلیل سلام الله علیه برهان قام میکند میفهمد من آفل رو دوست ندارم، این مهاجه است. شما تو مسائل ریاضی نمیتوانید بگید من دوست ندارم که 4-3 زاویه مثلث مساوی با 2 قائم باشد. کار با دوست داشتن نیست. در مسائل فکری محض سخن این نیست که من میپسندم تا او بگوید من نمیپسندم. اما در مسائل اعتقادی و جهان بینی الهی که انبیا آموختن، اون عقل نظر را با عقل عمل دوختن. ابراهیم سلام الله علیه به عنوان حجت الهی برهان قام میکند، میفهمد من چیزی که از بین میرود دوست ندارم. کسی نمیتواند بگوید که خب دوست نداری نداشته باش، برای اینکه همه ما میدانیم که محتاجیم. پس باید کسی رو دوست داشته باشیم که مشکل ما رو حل کنه. انسان نمیتواند بگه من مسکن نمیخوام، زندگی نمیخوام، لباس نمیخوام، هوا نمیخوام، آب نمیخوام، زمین نمیخوام. سراسر انسان احتیاج است. وقتی با محتاج دارن احتجاج میکنن، باید از در محبت با سخن بگن که هم اون جهان بینیش تأمین کنن، هم علمی بیا بو بیا موزن که با عمل آمیخته باشد. بنابراین از این که انسان سراسر حاجت هست حرفی در اون نیست. نمیتواند بگوید من حاجت ندارم و نمیتواند بگوید که من حاجتم رو خودم رفع میکنم. پس به کسی باید دل ببندد که نیازی او رو رفع میکند. در همین حد وسط برهان ابراهیم خلیل سلام الله علیه فهمد که انی لا احب الافلین، یعنی خدا باید محبوب باشد، یک مقدمه، و چیزی که از بین می رود محبوب نیست، این دو مقدمه. پس آفل خدا نیست، این نتیجه. این حد وسط قرار دادن محبت نه راه امکان است که امام رازی این را روی را امکان امثال ذلک حل کرده، نه راه حرکت است که مرحوم صدر المتعلیین برهان حرکت ازش استفاده کرده. برهان حرکتی که ابراهیم سلام الله علیه اقامه کرده همون فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب است، برهان تام نیست. یا ربی الذی یحیی و یمیت، برهان تام نیست، هم بر اساس نظم، هم بر اساس حدوث، هم بر اساس حرکت قابل تطبیق است. اما در آغاز احتجاج که خدا روی این حجت خیلی تکیه می کند، فمد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، بعد این حجت رو نقل می کند. بعد از نقل این حجت هم فهمد و چلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، قبلش اون تجلیل، بعدش هم این تعظیم، وسط این حجت نقل می کند، معلوم می شود که با محتاجها باید از راه محبت احتجاج کرد که هم علمن اثر کند هم به عمل بنشیند. لذا خدای سبحان می فرماید اینا آفلین رو دوست دارن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن، غیر خدا هر کی از آفل است. و ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود من آفل رو دوست ندارم. یعنی ما باید دوست داشته باشیم یک مبدعی را، و اون که فکر الهادی و مارکسیسم می دارد او به خرافات دل بسته است، او شانس دوست دارد، او برهان رو گوش نداد به دام خرافات افتاد، او به انبیا سر نسپرد به دام لنین ها افتاد. برای اینکه ممکن نیست کسی به کسی سر نسپارد. و اگر چنانچه محتاج است و قانون میخواد، باید محتاج به کسی سر بسپارد که آفل نباشد. لذا در این آیه محل بحث فرمود و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم، نه یعتقدونه، صرف جهان بینی مدرسه ای نیست، اینا واقعا مبتلا به محبت باطلن. محبت صادق آن است که در سوره مبارکه انعام از ابراهیم خلیل سلام الله علیه نقل میکند، در آیه 76 سوره انعام فرمود فلما جن علیه اللیل و رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین. این لا احبو شما سراسر کتابهای عقلی را ورق بزنید میبینید طعم این دلیل در هیچ جا نیست. نه، اون محبتی که سنگ دارد اون محبت تکوینی است، ولکن لا تفقهو، با تسبیحش هم همراه است. در روایات دارد که کافر خودش سجده نمی کند ولی ذلش سجده می کند. اون مشکل علمی را حل نمی کند، اون محبت که دردی را دوا نمی کند. همون کسی که مارکسیسم است محب خداست، جهنم هم محب خداست، به اون معنا شعله هم محبت خداست. و خدای سبحان هم وقتی با اون دید سخن می گوید، نعمتها را شمار سرشماری می کند، از یک طرف فرماد بهشت است، فبأی آلاء ربکما تکذبان، از طرف جهنم هم نعمت میشمارد که تتمش بحث بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.